یه روایت خیلی نورانی هست که اول بعضی از این نهج البلاغه زحمت کشیدن، اول بعضی از نهج البلاغه‌مون دوستان نهضت گذاشتن. من این روایت رو میخونم، بعد آیات مربوطش هم انشاءالله میخونم. به نقل از براء ابن عازب، به علی علیه السلام گفتم ای امیر مؤمنان، به حق خدا و رسولش از تو درخواست میکنم که بزرگترین چیزی را که پیامبر خدا به تو ارزانی داشت و جبرئیل آن را به پیامبر ارزانی داشت و خداوند رحمان جبرئیل را با آن فرستاد، به من ارزانی بدار. علی علیه السلام خنده‌ای کرد و فرمود ای براء، هرگاه خواستی خداوند عزوجل را به نام اعظمش بخوانی، از اول سوره حدید تا آخر آیه ششم آن، یعنی شش آیه اول، یعنی تا علیمون به ذات صدور، و چهار آیه آخر سوره حشر را بخوان. آنگاه دستانت را به سوی آسمان بلند کن و بگو ای خدایی که چنین هستی، به حق این نام ها از تو درخواست میکنم که بر پیامبر و خاندان و او درود فرستی و برایم چنین و چنان کنی. هر چرا میخواهی بگو، سوگند به آن معبودی که جز او نیست، به خواست خداوند به حاجتت میرسی. اسنادش رو هم دوستان زحمت کشیدن، جز یکی بقیه رو از منابع اهل سنت مثل درالمنصور سیوطی، کنز العمال، معالم الحکم و حالا بحثای دیگه مثل تاریخ بغداد و غیره در آوردن. شش آیه اول سوره حدید و چهار آیه آخر سوره حشر رو فرمود. این از اون گنج‌های خصوصی بود که خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیامبر، پیامبر مخصوص به امیرالمؤمنین علیه السلام آموخت که حاجتی داشتی مهم بود، اون حاجت رو با خوندن این ده آیه از خدا بخواه که قطعا برآورده میشه. این آیات رو میخونیم و انشالله هممون نفری دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد خب شما به امیر المؤمنین علیه السلام اعتقاد داریم و به این آیات نورانی نفر یه دعا میکنیم و امیم خدا تو رو قسمت بدیم به حق این آیات نورانی و به اسماء بزرگی که در این آیات خودت رو با اونها توصیف کردی همه حاجات شرعیه ما رو ادا بفرما. الهی امین صلوات بفرستیم خب کجا بودین؟ نهجوغه بودین؟ بله حکمت 147 رو قرار شد که امروز امشب یعنی بخونیم خب بسم الله آقا آقا سید شروع کن صفحه 471 147 خوندین؟ نه هنوز تموم نشده 147 خون از اول تیکه تیکه هر کسی یه بخشیشو بخونه از اول بخونیم بله
حکمت 147 کمیل ابن زیاد میگوید امام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد آنگاه آه پر دردی کشید و فرمود ای کمیل ابن زیاد این قبر قلب ها به سان ظرف هایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست پس آنچه را میگویم نگاه دار مردم سه دستند دانشمندان الهی و آموزندهی بر راه رستگاری و گروهی مثل پشه هایی که دست خوش باد طوفان هستند و همیشه سرگردانند که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه بردند
صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
ای کمیل دانش بهتر از مال است زیرا علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی. مال با بخشش کاستی پذیرد، ولی علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و شخصیتی که با مال به دست آمده با نابودی مال نابود می گردد. ای کمیل ابن زیاد، شناخت علم راستین، علم الهی، آیینی است که به خاطر آن پاداش داده می شود و انسان در دوران زندگی با آن خدا را اطاعت می کند و پس از مرگ نام نیکو به یادگار گذارد. دانش فرمان روا و مال فرمانبر است. ای کمیل، ثروت اندوزان بی تقوا مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند، ولی دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند. بدنهایشان گرچه در زمین پنهان، ولی یاد آنان در دلها همیشه زنده است.
صلوات بفرستیم. این که گاهی بعضی ها مزاح میکنن میگن العلماء باقون ما بقی در و داغون، مال همین قسمت تو عربیش اینه، العلماء باقون ما بقی دهر. بفرمید.
بدان که در اینجا اشاره به سینه مبارک کرد، دانش فراوانی انباشته است. ای کاش کسانی را می‌یافتم که می‌توانستند آن را بیاموزند. آری، تیزهوشانی را می‌یابم ولی مورد اعتماد نمی‌باشند. دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت‌های خدا
بر بندگان. گمش کردیم. پیدا میشه شد بندگان میشه. یه کمی چون تون تون میخونیم فکر کنم گم میشه.
دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمتهای خدا بر بندگان و با برهانهای الهی بر دوستان خدا فخر میفروشند.
خب این تیز هوش ها که لیاقت ندارن دیگه.
یا گروهی که تسلیم حاملان حق میباشند ولی جرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند، که با اولین شبههی شک و تردید در دلشان ریشه میزند. پس نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانش‌های فراوان من نمی باشند. یا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت‌اندوزی حرص می ورزد. هیچ کدام از آنان نمی توانند از دین پاسداری کنند و بیشتر به چهار پایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دانشمندان میمیرد.
صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان اینا سه دسته شدن یا دو دسته شدن؟ دو دسته شدن. گفتن یکی تیز هوشانی هستن که اگر از علم ما آگاه بشن میرن بر بندگان خدا فخر میفروشن و چه میکن. یه دسته آدمایی هستن که با تقوان ولی ژرف‌اندیش نیستن، با اولین شبهه مشکل پیدا میکن. سومین دسته هم داشتیم. اینا با اولی ها فرق میکنن، تیزهوشانی که دنبال اینن که دین رو وسیله دنیا قرار بدن. چی؟ نمیگم اینا خود بگه. حتی کسی که تیزهوش هم هست، قصدش هم واقعا سوء استفاده از علم دین نیست، اما قلبش آلوده است به شهوات دنیا، اینم لیاقت نداره. وقتی یکی از اصلا از مبدأ قصدش اینه که بیاد از دین سوء استفاده کنه، دنیاشو آباد کنه، اون که شد اون تیزهوش هم. یکی هم که اصلا فهم عمیقی نداره، اونم که به درد نمیخوره. یکی هست واقعا نیتش دین فروشی نیست، تیزهوش هم هست، اما قلبش آلوده است در گرفتاری یک حرص مقامی و شهرتی و شهوتی گرفتار. اینا هم که لیاقت ندارن، خب اکثریت هم که همین گرفتار رو دارن دیگه. حضرت بفهمد به خاطر همینه که دانش با اهلش به گور میره. خب تا اینجا ناامید کرد دیگه امیرالمومنین علی سلام همه مار، یعنی به نمایندگی از همه ماها کمیل رو بر لب چشمه تشنه برگردونده، انگار دستشو گرفت برد شبونه کنار قبرستون، گفت اینایی که امشب میگم خوب حفظ کنی یا خوب نگه داری یا مقدماتو فرمود، ولی گفت خب من این علمو که نمیتونم به کسی بگم، که هر سه دسته ای که گفتم اینا هیچ کدوم لیاقت نداره. اما در این بند آخر علی علیه السلام امید میدن به اهلش. بفرمی.
آری خداوندا، زمین هیچ و از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده یا بیمناک و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارد و در دلهای آنها و در دلهای آنان بکارد. آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین را دریافتند، که آنچه را خوشگذرانها دشوار می شمارند آسان گرفتند و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. در دنیا با بدنهایی زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. آه چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. کمیل هرگاه خواستی بازگرد.
صلوات بفرست. اون قطبه 200 چند گفتیم؟
222.
بله. جا شما فهمیش داشتیم؟ دخمت. دیگه یکی آقای دیگه هم دست. بله. بله. این هم سو. دیگه چی بود؟ خب از آخر شروع کنیم ها. علم خدمت شما عرض بکنم که اجمالاً حالا ایشالا کل نهج البلاغه رو که بخونیم و مخصوصا وقتی که یکم جلوتر بریم با روایات و قرآن بیشتر انس بگیریم، وقتی که کل نظام هستی هدف براش تعریف شده، حداقل خلقت انسان در قرآن کریم هدف مشخصی داره که اون بندگی خداست، یعنی اینکه تمام فاصله ها و حجاب های بین ما و طاعت خدا و بندگی خدا برداشته بشه. پس بنابرای وقتی ما یه هدفی داریم، مثل این که با همدیگه قرار باشیم یه مقصدی رو بریم، هر چیز مشروعی که تو این مسیر برای رسیدن ما به هدف لازم یا مفیده میشه مفید. آقای مطهری هم و مثل بعضی از دانشمندای دیگه وقتی بحث از علم مفید یا علم الهی یا علم دینی میکنن، اونجا این نگاه رو دارن که کدوم دانشه که واقعا در طول اراده خدا برای رسوندن انسان به اون هدف اصلی و غایه زندگیش مفیده، کدومه. این قاعدتا در اینکه علم الهی به معنای علم دینی روشن قطعا از این علومه که شکی نیست. اختلاف اونجاست که مثلا فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی اینا هم جز این علوم یا نه اونجا حل شده، که هر علمی که واقعا برای رسیدن جامعه انسانی به سمت اون هدف غایه‌اش لازمه و مفیده، این آموختنش اگر با این نیت باشه میشه جز این قصه. اما باز نکته آخری داره و اون که البته در رتبه بندی اون علوم هم همشون که هم ارزش هم نیستن، که هم ارزش هم نیستن. خاطر همین قاعدتا علم دین از همه اینا برتره و امیرالمومنین علیه السلام هم یه روشنه، نمیخواد بگه اگه من مثلا به کسی طبابت یاد بدم میره سوء استفاده میکنه، اونی که داره میارتش تو بیابون یاد بده که طبابت و شیمی و ریاضی نیست، که اون علم الهی مکنون، اون همون که تأویل قرآنه، تأویل حقیقت قرآنه، اونجاست که اساس کار. در باره کمیل هم حرف و حدیث زیاده. من معتقدم البته خودم ها، ما اگر تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم در محکمات لااقل که خیالم راحت که از حضرت اومده، باید به همون مقدار اکتفا کنیم. حضرت در همین نهجه ها کمیل رو توبیخ کرد. یکی از نامه‌ای که به کمیل نوشته، ایشون رو مسئول یه جایی گذاشته بوده، به جای اینکه به اداره اونجا به پردازه رفته به یه جای دیگه دست‌اندازی کرده. حضرت برخورد تندی هم باش کرده ها، اشکال ازش گرفته. متا وقتی یک اتفاقی به این مهمی که در حکمت 147 بخونیم با یک توبیخ اونجوری کنار هم قرار داده میشه و بعد ما 1400 سال هم ازش فاصله داریم، برداشتا از بالاخره فضای ذهنی خشک ما خیلی منطقی نیست. من میخوام فقط از باب تنظیر بگم، و از امام عظیم و شأن راحل تعابیری در مورد رهبر انقلاب داریم که در مورد احدی نداریم. چون رسما تو دیدار دولت وقتی ایشون رئیس جمهور بودن فهمید اگه در تمام عالم بگردید کسی مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنه. و این نعمتی است که خدا به ما داد. جلو روی ایشون میگه و مسئولین در تمام این کره زمین بگردید کسی مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنید و ما چجوری نعمت رو شکر کنیم. اونها همین امام راحل وقتی حضرت آقا در نماز جمعه به عنوان خطیب جمعه یه بحثی در مورد شؤون و اختیارات ولایت فقیه کردن که ازش استمزاج می‌شد که انگار یه مقداری اختیارات ولی فقیه رو محدود می‌دونن نسبت به اختیارات امام پیغمبر در اداره حکومت، امام بلافاصله موضع علنی گرفتن که اینجوری نیست. تمام شؤون و اختیاراتی که پیامبر و امام معصوم در اداره امت دارن همه رو ولی فقیه داره. خب حالا شما اگر این نگاه رو بتونید هضم بکنید، بعد حضرت آقام رفتن خدمتیشون گفتن تا منم همین اعتقاد دارم، شاید سبق لسانی بوده یا مثلا تعابیر، که دوباره امام عظیم الشأن راحل در شأن ایشون فهمدن در بین تمام یاران و شاگردان من شما مثل خورشیدی می درخشید. اینا رو کنار هم بذارید. میخوام میگم که از این فضا هست. در مورد کسانی که در کربلا شرکت نکردن تاریخ خیلی مشوهه. ما به این راحتی نمیتونیم آدمای بزرگی رو مورد اتهام قرار بدیم که آقا فلانی که نعمت پس. چون اقوال مختلفه میخوام بگم. یکی گفته مریض بوده، یکی گفته فلان بوده. باید اونجا بالاخره تحقیق کرد، من نکردم. تحقیق کرد و به یقین رسید. مگر اینکه شما به اقوال بزرگان محققی اعتنا کنیم، مثل رهبر معظم انقلاب در تحلیل عاشورا بعضی از این افراد بزرگ رو رسما اسم میبرن که اینا چرا نیومدن در کربلا. این بیش از اینش دیگه از ما بر نمیاد. اون چیزی که از نهج البلاغه داریم ببینیم همچین برخوردی رو با احدی علی علیه السلام نکنه. این توفیق نصیب کمیل شده، اگرچه خود اینم سطحش در حد کمیل بوده دیگه. شاید اگر مثلا سلمان بود چیز دیگری میگفته، میدونم بهش. آقای
سانی چی پرسید؟
جا همه جون رعا. اون چه که ما از شما یاد گرفتیم وقتی که دیگه بخوایم اوج داشتن اون وصف رو در مشبهان به بیان کنیم ادات تشبیه هست میشه، درسته؟ وقتی دیگه بخوایم بگیم مثلا ذاتش انگار همون شده ادات تشبیه رو هست، چه در سمت خیر چه در سمت شر. زا حضرت بخواب دید کسی که هیچ ظرفیتی برای خودش ایجاد نکرده برای علوم ما، این دیگه مثل پشه سرگردان نیست. پشه سرگردان این دیگه هستن، هیچ پای و اساس و ریشه ای ندار. شما چی فهمیدین؟ خب این که این میتونه به غیر اهل بیت علیهم السلام هم مصداق داشته باشه، خب از الفاظ و متن که بر میاد، حداقل الفاظ و متن ابایی ندارن از این که قاعدتاً و مصداق اتمش همونجوری که هم توی این حکمت تو داستانش همینه دیگه. این امیرالمؤمنینه که خدا حجت خودش قرار داده که دست کمیدی رو بگیره ببره به اون سفره برسونه عبایی نداره از این که اونا مصداق اتمش باشن. در زید تربیت اهل بیت علیهم السلام هم علمای ربانی که این ویژگی ها رو دارن همین نقش رو داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. فهمید؟ آقا بخونیم. من نمیدونم، من عرض کردم باید تحقیق کرد، ولی به این راحتی نمیشه بزرگان رو به خاطر یک مسئله ای که تو تاریخ بالاخره نمیدونم، من ندیدم، نمیدونم. خب بفرمایید. 148
حکمت 148 فرمود انسان زیر زبان خود پنهان است
تا مرد سخن نگفته باشد، ای با هنرش
نهفته
باشد. بفرمایید. صلوات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر او. فرمود نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.
اللهم صل علی محمد. یه جای دیگه هم تو نهج البلاغه داشتیم، ببخشید. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. برای جهالت یه انسان همینقدر کافی که خودش ارزش خودش رو نمیفهمه. فهمید؟ ببخشید.
حکمت 150 مردی از امام درخواست انذار کرد، اندرز کرد و درود خدا بر او فرمود مانند کسی مباش که بدون علم بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر مینداز.
مانند کسی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر می اندازد.
در دنیا چنان زاهدان سخن می گوید ولی در رفتار همانند دنیا پرستان است. اگر نعمتها به او برسد سیر نمی شود و در محرومیت قناعت ندارد. از آنچه به او رسید شکرگزار نیست و از آنچه مانده زیاد طلب است. دیگران را پرهیز می دهد ولی خود پروا ندارد. به فرمان برداری امر می کند ولی خود فرمان نمی برد. نیکوکاران را دوست دارد ولی رفتارشان را ندارد. گناهکاران را دشمن دارد ولی خود یکی از گناهکاران است. و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد ولی در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشاری دارد. اگر بیمار شود پشیمان می شود و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست. در سلامت مغرور و در گرفتاری ناامید است. اگر مصیبتی به او رسد به زاری خدا را می خواند. اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمی گرداند. نفس او با نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد و او با قدرت یقین بر نفس خود چیره نمی گردد.
صلوات بفرست. آقا اینا موعظه است و واقعا عجیبه. گاهی آدم فکر میکنه که شبهاتی در مورد خدا، اختیار، جبر، که خدا چرا مال خلق کرد که حالا بخواد ببره بهشت و جهنم، یعنی چی که ما بدون اجازه خودمون خلق میشیم بعد ترجیح رو، اینا که به ذهنش میاد فکر میکنه این عقلشه که داره سوال میکنه. بد نیست به اینجور آدم ها گاهی یه توصیه یه کسی که قبولشون داره بکنه که یه مدت به خودسازی بپرداز، یکم ترک گناه کن ببینم دوباره این سوالا میاد. خیلی نفس آدم پیچیده است. این گفته موعظه، حضرت از یقین و شک حرف میزنن باش. فهمد که اگر از خدا روی نفس او با نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد، با زنها گمانهای بی ارزش بی اساس، چی رو به چی ربط میده، ولی هرچی هم میخوای بهش توضیح بدی نمیفهمه، فکر میکنه تو نمیتونی حالیش کنی یا تو بلد نیستی، نمیدونه این آدم انقدر ضعیف و جاهله، نمیدونه که نفس اژدرهاست، انقدر فتنه ها داره. یکی از فتنه هاش اینه که وقتی آلوده شد به لذت حرام نمیذاره تو حرف حق و اصلا بفهمی، نمیذاره و واقعا فکر میکنه که اون نمیدونه، اصلا بلدم نیست خودشم، این چجور گفتنی، اصلا اشتباه داره میگه. که از مشکلات که ما در تبلیغ دین داریم اینجاست، با انسانی که مهار نفسش رهاست بخوایم بشیم بحث اعتقادی کنیم، فکر میکنیم اعتقادات جداست، اخلاق جداست، احکام هم جداست. اینجوری نیست که، انسان یه نفس بیشتر که نداره که، تجزیه هم که نمیشه که، نفس بسیطه دیگه، مرکب که نیست که یه تیکه نفس مال اعتقاداته، یه تیکش مال اخلاق، یه تیکش مال فلان. حالا درست اخلاقش خراب ولی اعتقاداتش که میشه درست که. این تزکیه نکردن باعث میشه نفهم اصلا حرف انبیا رو نفهمه. بعد مصیبت بالاتر اینه که فکر میکنه میفهمه و حرف مبنا نداره. اصلا این دلیل کجاش عقلانیه؟ یه روزی به یه دوست عزیزی که یک دو جلسه است، فکر کنم جلسه قبل بود، سید وحید، سید وحید عزیزه که دوست سید که نابیناست، میاد اینجا میخونه. ایشون یه دور بهار رو، بهار الانوار رو شروع کرد و خوندن، فکر کنم آخرش. من یه روز با هم گفتگو میکردم، گفتم که تو این 60 70 جلدی که تا الان تموم کردی چند بار دیدی سلمان فارسی از پیامبر یا امیرون سوال بکن در مقابل سوال‌های انبوه دیگران از اهل بیت علیهم السلام؟ سلمان چند تا سوال کرده و اگه هم سوال کرده چه سوالاتی کرده؟ تو این چیزا گیر بوده؟ خدا برای چی خلق کرد که اینجوری بشه؟ اونجا چون اینجوریه پس اینجوری باشه، اختیار ما چی میشه؟ اصلا این سوالا داشته؟ چرا اینا نداشتن از این سوالا؟ از نظر ذهنی خیلی سطح پایین بودن، فکرشون به این سوالای مهم تو نمیرسیده، یا انقدر این نفس زلال شده که با حقیقت ارتباط میگرفته؟ حس که به یقین میرسه یعنی حقیقت انگار با چشم میبینه دیگه. خب دیگه سوال داره، این سوال داره، اون سوال نداره، اطاعت میکنه، اطاعت با یقین، حق رو دریافته دیگه، سوال نداره که. این مشکل خیلی مشکل سختی، حضرت ازش گفته موعظم کنید. اگه ما بودیم میگفتیم نماز ترک نشه، دروغ نگو، سعی کن کمتر غیبت کنی. حضرت داره میگه مواظب باش، آدم به یه جایی میرسه که با یه مش زن گمانها و زنون بسیار بی اساس که خیال میکنه منطق قوی عقلیه زمین میخوره و او با قدرت یقین بر نفس خود چیره نمیگردد. راهش چیه برای اینکه حالیش بکنی؟ اینی که در مقابل این زنی که تو میدونی نارواست ولی اون فکر میکنه علم و یقینه، اون طرف قصه رو براش بذاری. مثلا به امام صادق علیه السلام اومد، از کجا معلوم قیامت باشه؟ از کجا اون؟ کی رفته دیده؟ کی گفته بعد از مرگ ما دوباره زنده میشیم؟ حضرت از این ور براش جواب دادن، گفتن اصلا فرض کنیم که همچین چیزی مشکوک، تو که یقین نداری که قیامتی نیست، تو دیدی بعد از مرگ کسی زنده نمیشه، اونور خبری نیست، تو که یقین نداری ما با مردن دیگه زنده نمیشیم، فرض کن ما هم یقین نداشته باشیم، فرض کن که با مردن زنده میشیم، یه آوانس هم من به تو میدم، 99% احتمال بدیم که حرف تو درست باشه، ما میمیریم با خاک یکسان میشیم، هیچ قیامتی هم نیست. بالاتر از این تو که 100% که نمیتونی دلیل بیاری، 99% احتمال حرف تو درست، 1% احتمال اعتقاد ما قبول باشه، که ممکنه 1% احتمال داره بعد از مرگ دوباره حشر و نشر و حساب و میزان و عذاب و صراط و همه اینا. خوبه؟ 99% مال تو، 1% مال ما. اگر 99% تو بعد مرگ، چون الان که نمیتونی بر من ثابت کنی یقینی خبری نیست، بعد مرگ من و تو معلوم شد اه تو راست میگفتی، اصلا هیچ خبری نشد دیگه، ما همجور با خاک یکسان شدیم و رفت، ما چه ضرری کردیم؟ گوشت سگ مثلا نخوردیم چون حرام میدونستیم، گوشت خوک نخوردیم، خون نخوردیم، مرده نخوردیم، شراب نخوردیم، نرقصیدیم، مثلا آدم نکشتیم، چهار تا کساد کاری نکردیم، چهار تا لذت دنیا نبردیم که فوقش تویی که بردی چی بردی؟ رفتی تو خاک دیگه. تو مثلا گوشت سگ خوردی، گوشت خوک خوردی، گوشت سگش هم سینشو با تشدید بگی، گوشت سگ خوردی، شراب خوردی، زدی رقصیدی که ساعت کاری مردی، لذتی بود مثلا 60 سال بردی تموم شد. ما چه ضرری کردیم؟ یه چند تا لذت رو ازش محروم شد، 99%. اما اگر 1% ما شد چی؟ اگه 1% ما شد تا ابد تو عذاب میکشی، تا ابد ما، چون ور دیگه تا زمان که نداریم، تا ابد ما لذت میبریم، تو تا ابد عذاب میشی. حالا احتمال تو بیشتر بود، احتمال ما کمتر، اما به قول ما طلب و محتملش چی؟ یعنی اون ور احتمال چی میشه؟ اگه مال ما بشه تو تا ابد تو عذابی، برای 60 سال لذت زودگذری که گوشت سگ خورد مثلا خوردید یا تا آخر ابدیت چی بشه؟ ولی ما خاطر این گوشت سگ نخوردیم فوقش میبریم تموم میشه دیگه. خب میگم که ببینید مجبور چجوری به طرف حالی کنیم که یقین که نداری بیچاره، اون که تو بهش فکر میکنی اصلا یقین نیست. میتونی ثابت کنی ما نمیمیریم، میتونی ثابت کنی ما میمیریم تو قبر حساب و کتابی از ما سوالی نمیکنن، میتونی ثابت کنی ما مردیم تو قبر عذاب نمیشیم، میتونی ثابت کنی دوباره محشور نمیشیم، برزخ نداریم، حشر و نشر و حساب و میزان و کتاب و همینا نداریم، تو که نمیتونی دلیل یقینی بیاری. منم میپذیرم، فرض کن دلایل ما هم یقینی نیست، خوبه؟ میشیم دوتامون گمان، احتمال، احتمال ما 1%، احتمال تو 99%. ما یه کاری هم حساب کردیم، اگر مال ما بشه چی میشه؟ تو تا ابد تو عذابی. اگه احتمال تو بشه ما ضرر نکردیم که فوقش گوشت سگ نخوردیم دیگه، اتفاق نیفتاد. خب ادامه بدین برادر عزیز.
برای دیگران که گناهی کمتر از او دارند نگران و بیش از آنچه که عمل کرده امیدوار است. اگر بی نیاز گردد مست و مغرور شود و اگر توحیده است گردد مایوس و سست شود، چون کار کند در آن کوتاهی ورزد و چون چیزی خواهد زیاده روی نماید. چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده توبه را به تأخیر اندازد و چون رنجی برسد از راه ملت اسلام دوری گزیند، عبرت آموزی را طرح می کند ولی خود عبرت نمی گیرد، در پند دادن مبالغه می کند ولی خود پند پذیر نمی باشد، سخن بسیار میگوید ولی کردار خوب او اندک است، برای دنیای زودگذر تلاش و رقابت دارد ولی برای آخرت جاویدان آسان میگذرد، سود را زیان و زیان را سود میپندارد، از مرگ هراسناک است ولی فرصت را از دست میدهد، گناه دیگری را بزرگ میشمارد ولی گناهان بزرگ خود را کوچک میپندارد، طاعت دیگران را کوچک و طاعت خود را بزرگ می داند، مردم را سرزنش می کند ولی خود را نکوهش نکرده با خود ریاکارانه برخورد می کند، خوشگذرانی با سرمایه داران را بیش از یاد خدا با مستمندان دوست دارد، به نفع خود بر زیان دیگران حکم می کند ولی هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد، دیگران را هدایت ولی خود را گمراه می کند، دیگران از او اطاعت می کنند و او مخالفت می ورزد، حق خود را به تمام می گیرد ولی حق دیگران را به کمال نمی دهد، از غیر خدا می ترسد ولی از پروردگار خود نمی ترسد.
سلامت آقا، واقعا موعظم حالی می خدا. ما اینو مثل انشای خوندیم رفت، در که توی همون خطبه متقین که اون جلسه هم با هم یادآوری کردیم، حضرت بعد از این که اون آقای حمام دق کرد چی شد، صیحه زد و مرد، فرمودن اگر موعظه رسا یه دل آماده پیدا کنه با اهلش این کارو میکن، با اهلش. ببینید سید رضی در پایان این حکمت 150 چی نوشته، معلوم میشه وقتی میخونده زار زار انگار گریه میکرد. اگر در نهج البلاغه جز این حکمت وجود نداشت، همین یک حکمت برای اندرز دادن کافی بود. این سخن حکمتی رسا و عامل بینایی انسان آگاه و عبرت آموز صاحب اندیشه است. بیاید یه پیشنهادی ما داریم، عمل کنم خودم، شما هم عمل کن. این حکمت 150 رو 40 روز بکنیم دستورالعمل. چطور از دیگران میریم زور بزنیم یه دستورالعمل بگیریم؟ از امام عارفین نمیخوایم دستورالعمل بگیریم، میام دستورالعمل. از بشینیم یکی دو روز اینو بخونیم خوب، که یا بنویسیم جلو چشممون، همه جا بذاریم. از عید قدیر تا آخر محرم میشه 40 روز. 40 روز همین یه دونه رو عمل کن. خودتو بذار تو این شاخصا. آقای مهدوی تو واقعا اینجوری نیستی؟ یه بد حجاب ببینی چجور میقوری؟ خودت گناه اینقدر میکنی چیزی نیست؟ برای گرفتن حق دنیویت همیشه سر صفی، برای آخرت تای صفی؟ اینا رو بخونیم دو سه روز به نظر من باش معنوسیم که خوب اونس بگیریم، که امیدوارم اینجور بشه که اصلا احساس کنیم امیرالمومنین علیه السلام نشسته داره ما این موعظه رو، یعنی این آقا باید ببینیم کی بوده، خوش به حالش همچی موعظه‌ای رو خواسته که حضرت علی علیه السلام مثل یک دریای یه موجی بشه اینو بریزه بیرون، بریزه بیرون. شما درخت گردو رو بخوای گردو ازش بکنی به این راحتی که نمیده، باید اینو بتکونی که بریزه پایین. تکونده امیرالمومنین علیه السلام، عجب حرفایی زده. ببینیم یه بار دیگه نداره، نمیخوام تون تون تموم کنیم که کتابو، با نگاه موعظه بشنویم از امیرالمومنین، نه با موعظه و نگاه این که ببینیم چیه، چه اطلاعاتی توش داره. موعظه ما هممون بدبخت بیچاره ایم، واقعا بدبخت بیچاره ایم. اگر کسی خیال کرده بدبخت بیچاره نیست، خیلی بدبخت بیچاره است، که هیچی نمیفهم. وان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بود. اولین شرط بیداری چیه؟ این که من بفهمم من خیلی بدبخت و بیچارم، تا برم دنبال چاره دیگه، برم دنبال راه سعادت. اگه تو فکر میکنی خیلی خوشبخت و با چاره ای، که خیلی بدبختی بیچاره. ما اگه احساسمون در مقابل اهل بیت و قرآن تو اینجور مواقع واقعا احساس حقیقی باشه، گرفتاریم، گرفتار. ما چون آخرت رو نمیفهمیم راحتیم. بعضیا که یه اتفاقی خدا بهشون لطف کرد یه سری به برزخ اینا رو برد زدن برگشتن، خیلی میترسن، با هر کسی حرف نمیزنن، وقت برای هر چیزی نمیذارن. من دوتاشون رو تو زندگیم دیدم، رفتن و برگشتن، خدا عنایت کرد اینا برگشتن، خیلی به خودشون رسیدگی کردن، چون دیدن اوضاع چقدر نگران کنند. دستا خالیه، با همه نماز شبا و جبه رفتن ها و زیارت ها و فلان، دیدن نه این که ما فکر میکردیم اون نیست. ما فکر کردیم فاصله ما تا بهش 40 کیلومتر، با هم 10 لیتر بنزین میریم دیگه، 110 تا بسته، پس حال 40 تا هم خوبه، آره میریم یه چیز هم اضافه میاریم تازه. دیدیم نه بابا، ما با که عمل سالمون رو لب به لب که پر کنیم، خیلی بریم تا شب اول قبل بریم، بعدش چی کار کنیم؟ بعدش این مسیر طولانی، آه آه من قلت زاد و بعد سفر و طول طریق. علیه الیسان نحجوقا آه میکشه، میگه با این توشه کم راه طولانی من چجوری بخوام برم برسم؟ موعظه با این بعد شکل بگیره، نه که ما همجور بشینیم و یکم بخون و ما هم گوش بده، خب بریم بعدی، بعدی نداره دیگه، همجور بهش بشیم تا چاره کنیم. چیکار کنیم الان رفقا؟ واقعا کی هست تو جمع ما؟ کی هست رو کره زمین؟ بگه من که خیالم راحت. اونی که خیالش راحته حتما نمیفهمه. ولی آقایی که ما داریم کتابشو میخونیم، هر شب تا صبح زجه میزد، مبلای یا مبلای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، رحم کن به من، اگه تو هم رحم نکنی دیگه کجا بریم؟ مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. این حال مولا بوده، نه که تعلیمی میگفته دیگران. اون نصف شب میرفته زجه میزه، میگه هنر پیشه بوده که حس بگیره، گریه کنه، فیلم بیاد. تعلیم اهل بیت این حقیقت وجودیشون بوده که بروز میکرده، ما میدیدیم دیگه، اون نسبتش با خدا واقعا ذلت دیگه. من کسی میتونه بگه اهل بیت در درگاه خدا؟ نه، یه چیزی هست، هیچی نیست. هیچ کس در مقابل خدا هیچی نیست. اصلا هر کی هیچی تر شد یه چیزی میشه دیگه. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، هر کی عبد تر شد به مقام ربوبیت نزدیک میشه، هر کی خاضع تر شد، خاشع تر شد، ذلیل تر شد در درگاه خدا، اون به خدا نزدیکتر میشه، چون به فقر وجودی خودش پی میبره، میره در خونه خدا، تا نگیره نمیتونه بره. خب کجا برم؟ و هل یرحم العبد الا المولا؟ من کجا برم الان؟ در دعاهای دیگه دیدین، در ابو حمزه، در چه دعاهایی میخوندیم ما سحر و ماه رمضان، همش رفت. اونجا میگفتش که خدایا هل یرحم العبد العابق، عبد العابق، یه عبد فراری رو کی دستشو میگیره جز مولاش؟ من گیرم مثلا دستان در رفتم شب کجا میرم؟ مجبورم دوباره در خونه مولام بزنم دیگه، واس کن. این حال موعظه تو ما نیست، واقعا نیست. خود امیرالمومنین اصلا زمان خودش گاهی گله میکرد، تو هم نهج واقع است. اومدن مثلا لکی از حضرت موعظه بخوان، میگه من چی شده تو شما دیگه سیمای مؤمنین رو نمیبینم، اصلا رنگ و بوی مؤمنین اهل تقوا دیگه تو شما نیست، چرا اینجوری شدین؟ اگر انسان به بیچارگی خودش پی برد، اهل بیت مستقیم میرن در خونه خدا، ما باید بریم در خونه اهل بیت که ما رو ببرن در خونه خدا. از ما بیچاره امیرالمومنین علیه السلام نشدیم. این آقا معلومه یه چیزایی داشته دیگه، به امیرالمومنین علیه السلام که رسیده نگفته نصیحت کن، گفته موعظه کن. خیلی فرق میکنه. نصیحت مطلقا خیرخواهیه، موعظه یعنی من خوابم بیدارم کن، وعظ یعنی منو تکون بده. حضرت تکون داده. و الا همه حکمت های نهجوغ موعظه است دیگه. قناعت مالیست که تمام نمیشه، ببخشید نصیحت دیگه، قناعت مالیست که تمام نمیشه بد. خیر دیگه، کار خوبه، برو یاد بگی قناعت کن. اما این موعظه خواسته، ببینید چی خواسته. قال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه، نگفت منو نصیحت کن، ان ینصحه، گفت یعظه، گفت منو بیدار کن، تکون بخورم. چرا ما نهج آقا میخونیم تکون نمیخوریم؟ ما موعظه نمیخوایم، ما اطلاعات میخوایم جمع کنیم، ببینیم چه جوری میگن نهج آقا آسون میشه خون بخونیم، بریم ببینیم دوشنبه ها چه جوری میخونن. اما اگه ما با این نیت هر هفته بیایم دورم جمع شیم که پای درس مولا علی علیه السلام، پای موعظه مولا علیه السلام آتش بیاریم، بیچارگی، فقر، گرفتاری، ترس از قیامت، که این حلال مشکلات تکون بده ما رو، همین دیه حکمت برای ما بس. مردی از امام علیه السلام درخواست موعظه کرد، درود خدا بر او فرمود مانند کسی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است. به یکی از ائمه علیهم السلام گفتن آقا برادرتون میره این وانورد میشینه، میگه ما که فرزندان پیامبر که جام تو بهشت. اون امام حالا یادم نیست، وقت ذهنم گریه کرد، حالا گریه کرد، گفت چی داره میگه، چی داره میگه؟ هیچ کس بدون طاعت خدا نمیتونه وارد بهشت بشه، هیچ کس. سلام علیکم. مانند کسی مباش. قرار اون چه چی شد دوستانی که خواستیم بالاخره به خودمون برسیم، آخر سال قمری است، محرم آغاز سال جدید، خودمون رو پاک کنیم با همین یه دونه دستور عمل. عرفا نمیخواید، یعنی زبانم لار زبان را توصیه آیت الله بهجت بالاتر از نهج البلاغه امرؤ المسلمه، توصیه یه عارف ناشناس فلان خیلی مهمتره که خودمون میکشیم بریم یه دستور عمل بگیریم، ولی به نهج البلاغه به این خوشگلی رسیدیم، میخونیم رد میشیم. قرار ما این شد یه چند روزی، امروز چند شنبه است؟ دوشنبه است. همین یکی دو روز بیشتر وقت نیست، تا شب قدیر چندین بار اینو هی بخونیم و بنویسیم جلو چشمون بذاریم. از شب قدیر یه نماز توبه، یه غسل توبه، یه ده تا استغفار الله بگیم، شروع کنیم با این 40 روز مراقبت کنیم. یعنی اینجوری نباشیم که حضرت داره میگه مانند کسی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر می اندازد. حالا اینم به دست بیاریم، حالا اونم، حالا این درسم، حالا مدرکم، حالا این مقامه، حالا امروزه که اگه کسی فهم کنه این موعظه رو همین امشب باید بره وصیتش رو بنویسه، حساب کتابش رو صاف کنه. با چه اطمینانی رفقا ما امشب میریم میخوابیم، میگیم حالا ایشالا شب جمعه نشده رفیق. من رفیق داشتم 40 سالش هم نشده بود، سالم بدون هیچ سابقه بیماری، شب جمعه نه حالا یه شبی خلاص رفقا خداحافظ، رفت خونه خوابید، صبح جنازه‌ش آوردن بیرون بدون هیچ اتفاقی، مرد. ما با چه اطمینانی امشب بریم بخوابیم؟ من گفتم برو تا شب عید قدیر، کجا میدونی صبح بیدار میشی؟ و توبه ای رو که تأخیر انداختیم دیگه کی میخوایم انجام بدیم؟ وقتی دیگه زبان بسته شد و تو قبر گذاشتن، این دهنم پر خاک، دستا بسته، دیگه نمیشه حرف زد که. توبه کنیم. در دنیا چونان زاهدان سخن میگوید، ولی در رفتار همانند دنیا پرستان است. اگر نعمت ها به او برسد سیر نمیشود و در محرومیت قناعت ندارد. از آنچه به او رسیده شکرگزار نیست و از آنچه مانده زیاده طلب است. دیگران را پرهیز می‌دهد ولی خودش پروا ندارد. به فرمانبرداری امر می‌کند ولی خودش فرمان نمیبرد. ما طلبه ها، گوینده ها، مخصوصا من بیچاره خیلی گرفتاره. نیکوکاران را دوست دارد ولی رفتارشان را ندارد. تا میگن آی فلان کس برای مثلا گرفتارای کجا فلان کار کرد، خوش به حالش. میگم تا هم برین کار بکن. نمیشه. این شیطون چقدر ما رو خوب سوار میشه. ما به همه خوبی هایی که به ذهنم میرسه، به گوشم میرسه تحسین میکنیم، ما ولی حاضر نیستیم خودم یکی از اونایی باشیم که این اقدامو کردن. نمیتونیم. نیکوکاران را دوست دارد ولی رفتارشان را ندارد. گناهکاران را دشمن میدارد ولی خودش یکی از گناهکاران است. و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد. معلومه دیگه حضرت در کجا بود؟ فرمودن که مثلا در نامه 31 خیلی قشنگه، نامه 31 این قسمت خیلی خوب شرح کرد. چرا ما از مرگ می ترسیم؟ چون می دونیم از اینجا میریم، یعنی کارنامه می خوان دستمون. ما که می دونیم چی کار کردیم تو امتحان، همه رو خراب کردیم. می ترسیم دیگه از روز امتحان و کارنامه رو میترسیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام در صفحه 379 بند 13 نامه 31 مثال خیلی خوبی میزنن که بعد باور کنیم ما توی یکی از این مثال ها هستیم. متاسفانه همانا دنیا پرستان چون سگهای درنده او کنان برای دریدن صید در شتابند. برخی به برخی دیگر هجوم آورند. ببخشید اوضاع اقتصادی امروز ما، این درصدش گردن دولت، این درصد دیگرش گردن تحریم، چقدرش گردن خود مردم. چجور بیرحمانه داریم گرون میکنیم، احتکار میکنیم، نمیفروشیم که بعدن گرونتر بشه. غیر از سگ‌های درنده است؟ رحم به هم نداریم، رحم نداریم. چرا؟ همانا دنیا پرستان چون سگ‌های درنده او کنان برای دریدن صید در شتابند. برخی به برخی دیگر هجوم آورند و نیرومندشان ناتوان را می‌خورد و بزرگترها کوچکترها را. و یا چونان شترانی هستند که برخی از آنها پای بسته و برخی دیگر در بیابان رها شده که راه را گم کرده و در جاده های نامعلومی در حرکتند و در وادی پر از آفت ها و در شنزاری که حرکت با کندی صورت می گیرد گرفتارند. نه چوپانی دارند که به کارشان برسد و نه چراننده‌ای که به چراگاهشان ببرد. دنیا آنها را به راه کوری کشاند و دیدگانشان را از چراغ هدایت بپوشاند. در بیراه سرگردان و در نعمتها غرق شدند که نعمتها را پروردگار خود قرار دادند. هم دنیا آنها را به بازی گرفته و هم آنها با دنیا به بازی پرداخته و آخرت را فراموش کردند. دنیای ما خیلی این شکلیه. بعد حضرت در صفحه 375 بند هفتم همین نامه شریف تشبیه خیلی عجیبی در مورد اهل دنیا و اهل آخرت دارن که ترس از مرگ رو از اینجا در میاره. ای پسرم، من تو را از دنیا و تحولات گوناگونش، میکروفون اگر هست عزیزی بخونه اینجا رو دیگه. آقا بفرمایید. یکی
ای پسرم، من تو را از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و برای هر دو مثالها زدم تا پند پذیری و راه و رسم زندگی بیاموزی. همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود چنان مسافرانی است که در سرمنزلی بی آب و علف و دشوار اقامت دارند.
اونا که میشناسند خوب دنیا رو، پس یه مسافرانی هستند که دارن میرن یه جای خوبی، حالا سر رام توی منزلی وای میستن که خیلی آب درستابی نیست و خشکه. میگه حالا مگه چقدر، دو ساعت اینجاییم دیگه، راحت از دنیا میگذرن. یه بار دیگه بخونین. همانا داستان آن کس
که دنیا را آزمود چونان مسافرانی است که در سر منزلی بی آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است. پس مشکلات راه را تحمل می کنند و جدایی دوستان را می پذیرند و سختی سفر و ناگواری غذا را با جان و دل قبول می کنند تا به جایگاه وسیع و منزلگاه امر با آرامش قدم بگذارند و از تمام سختی های طول سفر احساس ناراحتی ندارند و هزینه های مصرف شده را غرامت نمی شمارند و هیچ چیز برای آنان دوست داشتنی نیست جز آن که به منزل امن و محل آرامش برسند.
اما اهل دنیا، ولی
داستان دنیا پرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از نعمتها می خواهند به سرزمین خشک و بی آب و علف کوچ کنند. پس در نظر آنان چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که از جایگاه خود جدا می شوند و ناراحتی ها را باید تحمل کنند.
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. برای کسی که آخرتش تباه، دنیا بهشته واقعا، چون می دونی دیگه تموم شد، همه چی تموم شد. برای مؤمنی که بهشتشو داره می سازه دنیا جهنم، تحملش میکنه، تموم میشه چون موقت. خب بریم همون حکمت 150. گناهکاران را دشمن دارد ولی خودش یکی از گناهکاران است و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد. اون می دونه بعد از مرگ دیگه چه بلایی سرش میاد، سر همین گناهانی که توبه هم براش نمی کنه، آخرت که براش عمل صالحی نکرده. مرگ، از مرگ می ترسه دیگه، از مرگ به این معنی می ترسه. ولی در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخته پافشاری داره. از اون طرف از عامل ترس از مرگ دست بر نمی داره که گناه. مثل اینکه یکی بیا من میترسم برم لب پشت اون، بعد رو لب پشت اون وایساده نمیاد عقب. خب بیا عقب دیگه، من نمی میترسی. اگر بیمار شود پشیمان می شود و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست. در سلامت مغرور و در گرفتاری ناامید است. خیلی عجیبه، خدا در قرآن وقتی میخواد این حال زشت ما رو مثال بزنه، تشبیه میکنه به اهل کشتی میگه اول که سوار میشن از اسکله سوار کشتی میشن، همه مشغول غفلت و خوشگذرونی و بگو و بخند و عیاشی هن. یه دفعه وسط دریا طوفان میزنه، کشتی در حال غرق شدنه، همه زجه میزنن در خونه خدا، لئن انجیتنا لنکونن من الصالحین، اگه ما رو از این یکی نجات بدی قول میدیم دیگه آدم های خوبی بشیم. با ته دلم میگن آه. خالص من عین این صحنه رو تو پرواز دیدم چند سال پیش. بعد که دوباره نجاتشو میدیم انگار نه انگار دوباره مشغول خوشگذرانی و گناه و فساده. ما سوار پروازی بودیم یه جایی، خب متاسفانه یواش یواش رو سریا برداشته شد و وضعی بود. من از تند را رفتن این خدمه هواپیما فهمیدم یه چیزی پیش اومده، یکم شوخم یکشون صدا کردم گفتم که ببین من آمادگیشو دارم اگه موتوراتون خاموش شدین قرار سقوط کنیم، من آمادگیشو دارم. گفت نه چیزی نیست فلان. هی رفتن اومدن فلان، خلاصه مجبور شدن بیان دوباره وسط پرواز بگن که اگر اتفاقی افتاد جلیقه اون زیره و اونجوری می‌بندن. همه فهمیدن دیگه آقا اینا اول فوش و دریوری، این چه وضعشه، اینا بلد نیستن، الان چه میشه. دیدن خب فایده ما رو هوا چیکار کنیم دیگه، الان فوش هم بدیم. یکی یکی از تو کیفا دعا در اومد، تسبیح ها رو سرشون داد. تازه ما رو دیدن، حاج آقا شما که به خدا نزدیکتری دعا کن. ما گفتیم بذار پول بگیریم چیکار کنیم. گفتم من خوابم میاد، خوابید. همه مشغول شدن به دعا و ذکر و صلوات و گریه و زاری. یه دفعه اعلام کرد که الحمدلله مشکل حل شد، که از موتوراتش از کار تعمیر شد، دوباره از اول شروع شد. شوکم به مسخره کردن هم دیگه دیدی بعد بخت ترس چیکار میکردی. شوکم از دور همون شدن رو ساری رو برداشتن و شروع کردن به غفلت. ما هممون اینجوریم، اونا که اینجوری نیستن، ما هم اینجوریم. همه در سلامت مغرور و در گرفتاری ناامید است. اگر مصیبتی به او برسد به زاری خدا را میخواند، اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمیگرداند. نفس او با نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد و او با قدرت یقین بر نفس خود چیره نمیگردد. برای دیگران که گناهی کمتر از او دارند نگران است و بیش از آنچه که عمل کرده امیدوار است. اگر بی نیاز گردد مست و مغرور شود و اگر تهی دست گردد مأیوس و سست. چون کار کند در آن کوتاهی ورزد. از ویژگی های متقین در خطبه متقین این بود که در کارش خیلی با نشاط، خیلی. اما آدم ضعیف الایمان جوریه، چون کار کند در آن کوتاهی ورزد و چون چیزی خواهد زیاده روی کند. از اونور اصرار میکنه که حتما این کار باید بر من انجام بشه. چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده، توبه را به تأخیر اندازه و چون رنجی به او رسد از راه ملت اسلام یعنی آیین اسلام دوری گزیند. میگه آقا این چه خداییه که هرچی سنگ مای پای لنگ، این چه حکومتی بعد نماز نمیخونه، روزه دیگه نمیگیره، دینشو میذاره زمین به خاطر گرسنگی و مثلا فشار اقتصادیش. عبرت آموزی را طرح میکند ولی خود عبرت نمیگیرد. در پند دادن مبالغه میکند ولی خودش پند نمیپذیرد. سخن بسیار میگوید ولی کردار خوبش اندک است. برای دنیای زودگذر تلاش و رقابت دارد ولی برای آخرت جاویدان آسان می‌گذرد. سود را زیان. امروز داشتم از مرحوم آیت الله بهجت یه چیزی می‌دیدم. یکی ازشون پرسید که اینکه مرحوم آقای قاضی فرموده بودن هر کسی نماز اول وقتش رو تضمین بکنه، مراقبت کنه، به همه مقامات میرسه، این مال نماز با حضور قلب فهمیدن نه خیر. مطلق نماز، همین نماز بی حضور قلبش رو اگر همیشه اول وقت مراقبت بکنه به همه مقامات عرفانی میرسه، همین نماز ساده. ولی ما اینجا که میرسه آسون میگیریم. سود را زیان و زیان را سود میپنه. اومد به امام صادق علیه السلام گفت میخوام برم یه تجارتی فلان رای دور. حضرت فرمودن نرو، خیری توش نیست. رفت اتفاقا سود بسیار زیادی کرد. برگشت به امام صادق مثلا به خیال خودش بگه آقا این دفعه فکر کنم مثلا فهمیدن آقا من اومدم با شما مشورت کردم، گفتین نرو خیلی توش نیست، ولی من رفتم خیلی سود کردم از همیشه بیشتر. فهمیدن تو فلان منزل تو این سفر یادت صبح نمازت قضا شد؟ گفت بله. گفت چیزی که به خاطر قضا شدن نمازت از دست دادی تمام دنیا رو ثروت و طلا کنه دیگه جبران نمیشه، برای همین بهت گفتم نر. حالا ما چقدر برای این اهمه، حالا نماز قضا رو میخونیم اصلا نمیفهمیم. طرف به امام پیامبر مکرم اسلام عرض کرد آقا من تا رسیدم شما تکبیرات احرام گفته بودی، حمد شروع شد، من تو حمد رسیدم به نمازتون تو رکعت اول، ثوابی از دستم رفت. نگاه کردن به کوه ابو قبیس، پیامبر فرمودن اگه به اندازه تمام این کوه طلا در راه خدا انفاق کنی نمیتونی ثوابی که از دستت رفت برگردون. ما چرا نمیفهمیم اینا؟ چرا برامون درد نیست؟ چون نگاه هم به آخرت نیست. که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، در روزگاری که هیچ پدر و مادری حاضر نیست یه عمل صالحشو به بچهش بده نره جهنم، و هیچ بچه‌ای حاضر نیست. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه روز قیامت مادری رو میارن، مادر که 9 ماه ما رو تو شکمش تحمل کرد، 2 سال شیره جانش رو به ما داد، تازه 2 سال نیست که، تا تو پیر بشی اگه زنده باشه اون خودشو کشته برات. مادر کی میفهمه مادر یعنی چی؟ بعد میارنش تو قیامت، اعمال صالح اعمال سیئش رو جمع میکنن کم میاره، میگن که تمام کارت باید بری جهنم. زجه التماس میگن دیگه حساب کتاب کم آوردی، دیگه به قول بازاری بالا آوردی. خواهش میکنه به من یه مهلت بدید من تو صحرای محشر بگردم از بچه هام یه عمل صالح کم آورده بوده، یه عمل صالح قرض بگیرم، درست کن یه دونه عمل صالح. خطاب میرسه اگه خیال میکنی مشکلت حل میشه برو. میاد تو صحنه قیامت دخترش رو پیدا میکنه، شروع میکنه یادآوری که دخترم من نبودم که تو رو 9 ماه تو شکمم تحمل کنم؟ بله. شیره جانم رو 2 سال به تو خوروندم؟ بله. چه شبا تا صبح کنار گهوارت نتونستم بخوابم، تب کردی، بیدار شدی، گریه کردی، همه مادرام جورانو همه نوجوان شدی نگرانت بودم چه شدی، همه خوبیایی که کردی. خب مادر چی میگی؟ گفت دخترم حکم شده من برم جهنم، فقط یه عمل صالح میخوام، یه دونه از عمل صالحاتو به من بده من برم بهشت. دختر تازه که اینقدر عاطفیه به مادر که خدای عاطفه و محبته چی میگه؟ علامه مجلسی حدیث نقل کرده میگه اخسئی خفه شو، من خودم دارم از ترس میمیرم، میخواستی نکنی؟ اینقدر اون طرف خطرناکی، میگه اخسئی خفه شو. میره سراغ پسرش دوباره همه این داده، دوباره اونم میگه اخسئی خفه شده هم تو به من، خودم دارم از ترس اینجا میمیرم، به من چه که عمل صالح کم آوردی؟ کی رحم کنه به کسی؟ شرمنده برمیگردی که خدایا هیچ کدوم هم رحم نکن، خدا اونجا خودش رحم کنه بهش. ما نمیدونیم چی چقدر دست خالیم. امیرالمومنین علیه السلام اونجاست که داره به ما نصیحت میکنه آقا جدی باشید بابا، خبری خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اینجا تا میتونی خودت سخت بگیر، اینقدر به خودت آوانس نده. خدا اگه بشینه بخواد عملو از خالص از ناخالص در بیاره مور از ماست میکشه ها. الان که خودت میتونی حساب رسه سخت گیر، یه زی حساب بسیار بیره باش علیه خودت، دونه دونه فاکتورها رو بررسی کن، را بیفر اصلا سندش از اون مغازه دوباره بخوا، چند خرید، بعد چی کار کرد، حساب کتاب نداریم برای خودم. این ماجرا رو گفتم تا بریم خودم رو حساب کتاب کنیم. علی علیه السلام چی دارن به ما یاد میدن؟ برای دیگران که گناهی کمتر از او دارن نگران و بیش از آنچه که عمل کرده امیدوار است. سود را زیان و زیان را سود میپندارد، از مرگ هراسناک است ولی فرصت را از دست میدهد، گناه دیگری را بزرگ میشمارد ولی گناهان بزرگ خود را کوچک میپندارد. خدا وکیلی رو فقط اگر خدا پرده ستاریتشو از من برداره، زن و بچم هیچ کدوم از نزدیکانم یک لحظه تو من تحمل کن، خیلی اوضاعم خراب. بعد ما که خودمون یقین داریم چی هستیم، چجوری میتونیم به کسی که حالا یه گناهی یه خطایی داره بگه اون؟ به موسی علیه السلام فرمود دفعه بعد میای مناجات با من حق نداری بیای، مگر اینکه یه مخلوقی از خودت پایین‌ترم بیاری که نزد من از تو پست‌تر باشه، پایین‌تر باشه. گفت کار نداره که میگه کافری چیزی. رفت دست رو هر کی گذاشت، گفت بابا این شاید جهل داشته اینجوری شده، تو که رو هر موجودی دست گذاشت. گفت موسی تو از کجا میدونی پیش خدا از تو محبوب‌تر نباشه؟ تا رسید تو مسیر به یه سگ مریض ولگرد، گفت دیگه موسی از این که دیگه بهتره. سگ رو برداشت راه بندازه دنبالش، یکم که رفت گفت موسی این سگ یه تیکه استخون جلوش میندازی تا آخر عمرش دنبالت میاد، دم تکون میده، خدا یه عمر بهت نعمت داده، تو شاکر بودی؟ سگ رو ول کرد رفت، سرش انداخت پایین اومد. خداوند خطاب کرد که مگه نگفتم دست خالی نیا؟ گفتم که یه نفر از خودت پایین تر بیا. گفت خدای من رو هر مخلوقی دست گذاشتم دیدم موسی از اونم پایین تر. من به ضعف خودم در مقابل تو یقین دارم، دمدم که یقین ندارم. هیچ کس رو نتونستم پیدا کنم که مطمئن بشم من از اون بهترم. خطاب رسید اصلا میدونی تو رو برای همین انتخاب کردیم، شدی کلیم الله که باهات حرف بزنیم، چون دلی خاضع تر از تو پیدا نکرد. خاضع تر است. گناه دیگری را بزرگ می شمارد ولی گناهان بزرگ خود را کوچک می پندارد. طاعت دیگران را کوچک، این چه نمازی این می خونه؟ این هم شد مثلا عبادت، این هم شد فلان. و طاعت خود را بزرگ می داند. مردم را سرزنش می کند ولی خود را نکوهش نکرده با خود ریاکارانه برخورد می کند. خوشگذرانی با سرمایه داران را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد. به نفع خود و بر زیان دیگران حکم می کند. پشت فرمون ما همه اونم اینجوری. عجب از این پیچیتون، چرا اونجوری کرد؟ من فقط یه آدم تو عمرم دیدم پشت فرمون خیلی آدم حسابی بود، یه پیرمرد یه مدتی ما رو میبرد جایی، خیلی سال پیش من یه بار با ایشون، همیشه پسرش، من یه بار خودش اومد، همیشه هم 70 تن ها وایستاد اونجا، اوی ولی خداییست به نظر من. پشت فرمون میشست منو ببره، اولا که خیلی مواظب، دائم وضو بود، دائم ذکر بود، بی ریا ها، یه جوری تنظیم کرد حتما اول وقت نماز خونه یه جا وایستده باشیم، کار نداری. موتوری میپیچید دلوش، با خنده میگه ایشالله داماد بشی، مواظب خودت باش. اونم نمیشی داماد، تو ماشین شیشه بالا. اون یکی میمد آبرت اشتباهی میمد میگه خدا پدر مادر تو رحمت کنه، مواظب خودت. همینجوری اصلا عصبانی نمیشد این آدم، اصلا عصبانی نمیشد. به نفع خود بر زیان دیگران حکم میکند ولی هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد. دیگران را هدایت ولی خود را گمراه میکند. دیگران از او اطاعت میکنند و او مخالفت میورزد. حق خود را به تمام میگیرد ولی حق دیگران را به کمال نمیدهد. از غیر خدا میترسد ولی از پروردگار خود نمیترسد. الم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان یادش رفته خدا هر جا باشه داره میبینه؟ یه بچه 5-6 ساله، این برقر خاموش کنید امشب کمی توبه کنیم، یه بچه 5-6 ساله اگر توی اتاق باشه شما شلوارتون رو جلوش عوض میکنیم؟ مگه خیلی دیگه بی حیا شده باشه؟ با بچه 5 ساله بعدم نمیخوام لخت چیم که زشته، داره بچه میبینه. یه بچه 5-6 ساله ما جلوش یه کار غیر حرام رو انجام نمیدیم که لباس همون رو در بیاریم و بخواییم شلوار رو اون اصلا در رویم عوض کنیم، بیریم پشت در، پشت پرده، جایی که نبینه. یعنی خدا از یه بچه 5 ساله برای ما بیارزش تره که جلوش گناه میکنیم راحت. از دیگران حیا میکنیم ولی از خدا حیا نمیکنیم. از دیگران میترسیم، از خدا نمیترسیم. بله من خوف مقام ربهی جنتان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. آدم از خدای خودش ترسید، خدا همه چی رو از اون میترسونه. اگه از خدا نترسید از همه چی میترسه. از همه چی. آبروم نره اینجا، اینجور نشه اونجا، رزقم خراب نشه اینجا. باید اعتراف کنیم که ما برای هر چیزی ارزش قائل شیم جز برای خدا، برای هر چیزی. حالا نمازم دیر شد، خودم میگم خدا شاهده من خودم اینجوری دارم اعتراف میکنم. حالا نماز دیر شده، موبایل رو جواب بدیم و طلبه ما تو شهر مقدس قم اعتراض میکنه که این نماز چقدر طولانیه. بعد طلبه میره پای خندوانه میشینه، وای چه روزگاری، پای چرت و پرت گفتن میشینه ساعتها، ولی نماز جماعت که حالا 3 دقیقهش میشه 5 دقیقه، آه این نماز جماعت ها آدم ها رو همه رو پراکنده میکنه از دین. اه؟ تو برای جوان ها میگه، برای خودت میگه. دین تو با خدا چه مرگت شده لذت نمیبری؟ ما یه دوستی داشتیم در دبیرستانمون، ناصر، از همه چیز یک بود، چهره فوق‌العاده، اخلاق بی‌نظیر، معنویت عالی. تو مدرسه تیزهوشان این نخبه تیزهوشان بود، همه میگفتن این امید ریاضی جهانه، فوق‌العاده بود، بسیار با ادب، بسیار با تک فرزند خانواده. تو هم تهران سال دوم دبیرستان رفت جبهه، دیگه بر نگشت، تا امشب که بر نگشته، الان 30 و چند سال شده. بعد از شهادتش دبیرمون تعریف میکرد، میگفتش که این آخریا یه رفتار عجیبی ازش سر میزد، چون خیلی دانش آموز خوبی بود ما نمیتونستیم مقاومت کنیم. چی بود؟ گفت سر کلاس من گاهی 3 بار 4 بار دست بلند میکرد میرفت بیرون، 10 دقیقه رو دیگه دور میاد، یه ذره میشست دور دست بلند میکرد میرفت. اول من فکر کردم مشکل مزاجی داره، دیدم خیلی تکرارش، گفتم حتی مشکل روحی تو خونه اذیتش میکنه. یه روز تو اتاق دبیرا زنگ تفریح گفتم این ناصر فکر کنم تو خونه مشکلی چیزی داره. گفت چطور؟ گفت تو کلاس من 2 بار 3 بار هی اجازه میگیره میاد، منم روم نمیشه اجازه بهش ندم، بچه خوبیه. بقیه دبیرا گفتن ای تو کلاس ما هم همین کارو میکنه. دیگه من مطمئن شدم این بیچاره مشکل روحی پیدا کرده. قرار شد من به نمایندگی از دبیرا یه روز رازشو در بیارم، این چه مشکلی داره خانم ناصر. یه روز خودم آماده کردم، تا دست بلند کرد اجازه دادم رفت، رو تخته معادله سختی نوشتم، به دانش آموزه گفتم آقا اینو حل کنم معلوم میام. دزدکی رفتم پشت سرش من کجا میره، دیدم اول صبح تو مدرسه رفت تای سالن، کفشاشم در آورد، در نمازخونه رو باز کرد، رفت تو نمازخونه در رو بست، از سوراخ کلید نگاه کردم که یه مهری گذاشت و سر به سجده شروع کرد گریه کردن. یه ذره گریه کرده بعد بلند شد چشاشو پاک کرد اومد بیاد، من رفتم تو کلاس. اومد یه روب دیگه دوباره دست بلند کرد، دوباره رفتم دیدم کار خاصی نمیکنه، میره هی مهر بهم داره میذاره گریه میکنه میاد. بار سوم من یواش در رو کفتم پشتش نشستم، تو حال خودش بود، با خدا داشت صفا میکرد. یه بچه دوم دبیرستان، اونم یکی 2 ماه اول سال، یعنی 16 ساله مثلا، وقتی حال و هواش بخیره گفتگوش با خدا تموم شد تا منو دید جا خورد. گفتم ناصر جان چته؟ مشکلی تو خونه داریم؟ مشاور به این خوبی داریم؟ خودم هستم. گفت نه استاد چیزی نیست. انقدر استاد گفتم راستشو بخوای یه هفته از همه تو نخه توییم. حیف، خب اگه مشکل داری بگو حل کنیم. افتاد تو بغل من گریه کرد. گفت استاد نمیدونم چی شده ولی چند وقت من خیلی تون تون دلم برای خدا تنگ میشه. میام سر کلاس میشینم، تانجانت آلفا و تانجانت بتا، بعد میام خدای فکر نکنی من رفتم تو اینا تو رو یادم رفت. الان میام میرم یکم باهاش حرف میزنم آروم میشم، میام دوباره دلم میگیره، دوباره میرم. هیچی، اون روز یه دل سیر گریه کرد، از من اجازه گرفت که بره خونه. گفتم آره برو یک دو روز خونه، حالا هوات عوض شه. رفت یه هفته نیومد، 2 هفته نیومد، با نگران شدیم. زنگ زدم حاج آقا ناصر 2 هفته است نمیاد چجوری؟ گفت رفت جبهه. اه آره، تا به جنبیم همون سفر اول، ناصر در اولین روز حضور در منطقه شهید شد، مفقود شد، جنازش هم خدا پس نداد. گفت من خیلی تون تون دلم برای خدا تنگ میشه، دیگه نمیتونم تحمل کنم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. هر وقت احساس کردیم دلمون برای خدا تنگ نمیشه، بدون خدا دلش برای ما دیگه تنگ نمیشه. انداخته دور، برفته برو خوش باش، برو. انقدرم بهش نعمت و شهرت و اینا بدین که یاد ما هم نکنه دیگه، حالم به هم میخوره از صداش. بره کیفشو بکنه به دهنم. خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه سنگ جلو پاش میندازه بگه آی خدا به دادم برس. از کسی نفرت داشته باشه میگه شکمشو سیر کنین دیگه صداش هم نشنوین. شما اگه از پزشک تو بیمارستان از درمان و معالجه مریضی کلا ناامید بشه، تمام دستگاه رو باز میکنه میگه هر چی دلش بخواد بهش بدید بخور. ای خوب شده؟ نه دیگه خوب شده نیست، بذار راحت باشه. اما اگر امید باشه انقدر شوک میدن، انقدر دارو میزنن، میگن امید هست به زندگیش. آقا داره اذیت میشه؟ نداره، زنده میمونه. ما مردیم که دلون بر خدا نمیتابه. تا یاد خدا میشه عهد دوباره شروع شد. اما ناصر معبودیان ها با یاد خدا زندگیشون رو به ابدیت وصل کرد. حیفا دیگه در ایام قدیر مدعیان نهج البلاغه، مخصوصا من بدبخت بیچاره، خودم هیچ نصیبی ندارم. همه میگن آی فلانی نهج البلاغه، آی فلان نهج البلاغه. کو نصیب ما؟ علی علیه السلام درس اخلاق میگفت یا اخلاق میگفت؟ موعظه کرد، تکون داد آدم ها رو که باب داد خودتون برسید به خدا. مرگ حقه، خدا با هیچ کس پدر خونده و پسر خونده نیست و مور از ماست میکشه بیرون. پیامبرش هم فرمود که اگر به عدل رفتار بکنه منم بهش نمیرم. چی داشتم از خودم؟ نماز بوده، توفیق دینداریش که اون داده، قدرت بدنش اون داده، همه چی که اون داده، من چی داشتم؟ این ذلتی که در دلهای ما الان امیران ایجاد کرد، این قشنگترین حالت بنده با خداست که ما هیچی نیستیم، هیچی. اگر به این حال افتادیم که فقط امیرالمومنین، پیغمبر، قرآن، اهل بیت میتونن با اون نفس حقشون تو دلی که البته لیاقت داشته باشه این حس و حال رو ایجاد بکنن، دیگه حالا وقتش که با خدا حسابمون رو صاف کن. خدا هم که خیلی مهربونه، ارحم الراحمینه. یه جوونی اومد خدمت حضرت موسی علیه السلام، ما جلسه هم تموم شد، داره که میخواد بره بره. اومد خدمت حضرت موسی علیه و نبی جناب علیه السلام، خیلی بدجور گریه میکرد، خیلی. به زحمت آرومش کرد و گفت چته؟ گفت من اعتقادی به خدا اینا چی نداشتم. یه روزی داشتم میرفتم یه جا گناه کنم، سر را دیدم تو داری با این مؤمنین نشستی داری حرف بزنی. به مسخره گفتم برم نم چی میگه اینا، مخشون رو سر کار گذاشت. اومدم نزدیک گوش وایستادم، دیدم داری از مهربونی خدا میگی که خدا چه میکنه، خدا چی جوره. دلم رفت، پشیمون شدم که برم گناه کنم، رفتم خونه. از اون روز تا الان دارم گریه میکنم. چرا؟ هی پیش خودم میگفتم یعنی اون خدای موسی منم میبخشه؟ بعد یاد انبوه گناه های عجیب غریبم که گفتم نه بابا دیگه انقدر که نه. چند روزه هی میام سمت خونت که تو رو شفیع قرار بدم، توبه کنم، یاد گناه های سنگینم، میگم نه بابا نمیشه. امروز دلم به دریا زدم اومدم، میشه؟ حضرت موسی علیه السلام فهمیدن چرا نمیشه. تو فقط قول به من بده دیگه نکنی، من میرم ریش گرو میذارم حل میشه. خوشحال پیغمبر اولوالعزم رفت و چیزی نگذشته بود که دوباره که دو روز بعد دست از پا درستر برگشت و گریه و زاری. چی شد؟ دوباره خراب شد؟ گفت نداره، این بار دیگه بالا غیرتن آبروداری کن، قول بده منم دوباره میرم شفیعت میشم. باشه، خوشحال رفت. دوباره بار سوم اومد موسی علیه السلام از کوره در رفت، فریاد و کشید سرش که مردک خودتو مسخره کردی و خدا رو، نمیشه که هر روز بری توبه کنی دوباره گناه کنی، من چقدر برم برات شفاعت کنم. جوان بود به غرورش برخورد، اومده بود توبه کنه دوباره دیگه. این تو کتاب کلمت الله حدیثش. گفت موسی من که اومده بودم دوباره بگم غلط کردم، تو چرا با من برخورد؟ که حالا که اینجور شد برو به اون خدات بگو میرم از لجت لعصیان نکل لعصیان نکل لعصیان نکل، میرم انقدر گناه میکنم لجتو در میار، برو اون بال کارت. وعده مناجات و تور و گفتگو و آیات و الواح اومد که سرشو به نصف این حضرت موسی بره، خطاب رسید وایسا ببینم پیام اون دوست جوان ما چی شد. آقا کدوم دوست جوان؟ من سه بار دوبار اومدم شفاعت کردم، دوباره راست راست اومده میگه دوباره گناه کن، برو شفاعت کن. وقتی هم بهش میگم که مسخره بازی که نیست، جدی باش، میگه لعصیان نکل عصیان نکل عصیان. خدام بعد میگه فرو بهش بگو لعذبن نکل لعذبن نکل پدرتو در بیارم. به موسی علیه السلام وحی شد که میری هر جا هست پیداش میکنی، از طرف منم روشو میبوسی، بهش میگی لعقفرن نکه لعقفرن نکه، اینقدر میبخشمت از رو بری، اینقدر میبخشم. ما بایم چه خدایی چی کار داری میکن؟ بایم چه جلوی بچه 5 ساله لباس در نمیر جلو خدا گناه میکنی؟ چقدر ما نامرد شدیم، چقدر نمک نشناس. ای بنده فراری کن اشک دید جاری، آخر نما تو کاری، شاید تو را ببخشم لعلکم ترحمون. خدا داره با ما حرف میزنه، همه این اشعار آیات و روایات. با آن که ناامیدی، چقدر ما شده اینقدر گناه کردیم که واقعا خودمونم دیگه دیدیم راهی نیست. تازه رفتیم قرآن باز کردیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عزیزم چرا ناامید شدی؟ همه رو بخشیدیم. با آن که مست مستی، با هر کسی نشستی، عهد مرا شکستی، شاید تو را ببخشم. خدای من امشب در آستانه قدیر امیر المؤمنین، شام ولادت امام هادی، ساده و بیریا دور مکتب امیر المؤمنین نشستیم، از آقامون درخواست موعظه کردیم، ایشالله که حرفای رسای مولا تو قلب سیاه من اثر کرد. به احترام این مجلس و این استاد اخلاق، الهی العف، الهی العف، الهی العف، الهی العف، العف، العف. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، آني وكمتر از آني ما رو بغير خودت واگذار مكن. خدایا از سر تقصیرات و معصیت ها و گناه ها و خطاهای ما، پدران ما، اجداد ما تا آدم و حوا درگذر، در نسل ما تا قیامت کم ارادت به قرآن و مکتب و اهل بیت علیهم السلام و مسجد و حجاب و انقلاب قرار نده. گذشتگانمون، امام عزیزمون، شهدای بزرگوارمون، اساتیدمون، ذوی الحقوقمون، پدرانمون، هر کسی که در عالم حقی به گردن ما داشته از دنیا رفته، غریق رحمتت بفرم. خادمین به اسلام و انقلاب، مراجع معظم تقلید، در رأسشون رهبر عزیزتر از جان اون حفظ و حراست بفرم. به حق امیر المؤمنین علیه السلام دستان خیانتکار قطع بفرم. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردون. مشکلات اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، امنیتی جامعه امام زمانی ما ریشه کن بگردان. خدایا هر جای عالم از دوستان امیرالمؤمنین صلوات و سلام بیمار است، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. بساط آزادی زندانیان بیگناه، اسرای اسلام در بند ظالمین فراهم بفرما. مرگ ما رو بعد از خدمت خالصانه به انقلاب و نظام اسلامی شهادت رقم بزن. یدی بر ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و انباد سلام.